بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین نهو خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شادی روح امام شهدا بلخص شهدای مدافع حرم بلخص سید و شهدای ایران سردار دلها که ما اربعینی ها یه جورایی ویژه تر مدیون ایشون هستیم. یه سردار سلیمانی عزیز یه صلوات ندفه من خادم همه دوستان هستم و خاک پای همه بزرگواران مطالبی آماده کرده بودم در راستای درنگی در اربعین مردمی. خب عمده فرمایشات رو استاد عزیزمون حاج حسین آقای یکتا فرمایش کردن. بنده سعی میکنم از یه منظر دیگه تو این فرصتی که هستیم و تو این فضایی که قرار داریم یه بحثی رو با هم گفتگو کنیم. خب این حرکت عظیم اربعین که معجزه گونه است، حضور مردم، حضور مشتاقان و اون اتفاقی که در اربعین میفته، اون جمعی که میان، از همه جهتش معجزه گونه است. اما یه بخشیش همین بخش لوجستیکش و بخش سازماندهیش و بخش هماهنگی و امثالهمه که ما بیشتر لمس میکنیم. شما بخوای یه اونطور حرکت بزرگی رو سازماندهی بکنی، چون همین بالاخره تو جمهوری اسلامی خودمون یه سلام فرمانده تو استادیوم آزادی میخوان بگیرن، یک ماه برنامه ریزی میکنن. آقا بشو کی بیاره، دونشو کی بیاره، نونشو کی بیاره، کی اتوبوسا رو هماهنگ کنه، کی انتظامات باشه، کی دیگری باشه، کی تبلیغاته، کی رسانه است. بعد کلی هم هزینه میشه، کلی هم تبلیغات میشه، کلی اتفاق میفته. بعدم آخر که برگزار میشه میگیم آقا اینقدر نواقص داشت نشد و کلی هم نقد و انتقاد. اما یه حرکت به این بزرگی در قصه مواکب و فعالان اربعینیش واقعا معجزه گونه. این همه آدم مشتاق در طول سال سازماندهی میشن، جمع میشن، پول جمع میکنن، امکانات جمع میکنن، نفرشون آماده میکنن، برنامه فرهنگیشون رو میبندن، جا رو هماهنگ میکنن، رفت و آمد و غیره، اما هیچ مرکز کنترل و مرکز هماهنگی وجود نداره. در میدان هم میبینیم همه دقیقا همون کاری میکنن که باید بکنن. یعنی موکبا میرن سر جاشون میستن، قضا رو به موقع میدن، جا رو هماهنگ میکنن، کار فرهنگی میکنن، نماز میدن، پک فرهنگی میدن. این کجا در اتفاق میفته؟ تو کدوم دستگاه فرهنگی ماست؟ تو شورای عالی انقلاب فرهنگیه؟ تو وزارت ارشاد؟ سازمان تبلیغات؟ نمیدونم کدوم از اینا میتونن چنین چیزی رو طراحی بکنن که این همه جمع مشتاق تو طول سال با توان خودشون، با توان مردمشون بیان پای کار، برنامه ریزی کنن، سازماندهی کنن، غیر متمرکز، غیر هماهنگ، غیر ارزم به خدمت شما، بدون انسجام اولیه، اما اونجا توی میدان یه اتفاق هماهنگ و منظم شکل بگیره. این از اون معجزات ویژه اربعین تو حوزه تشکیلاتی آسعید گفتن که باید بیان غربی ها تو فضای نمیدونم NGO کارهای مردمی از ما یاد بگیرن. این از برکات سید و شهداست. واقعا هم به نظرم لطف سید و شهداست که اتفاقا خیلی ها تو این قصه دخیل نیستن. این صحبت رو میخوام بکنم که ما به نظرم باید این مدار رو و این جریان رو و این سنت رو اجازه ندیم درش خدشه ای وارد بشه یا مشکلی براش پیش میاد. این اتفاقی که یه جمعی غیر متمرکز، غیر هماهنگ در راستای یه هدف برنامه ریزی میکنن، اما در میدان متمرکز، هماهنگ و دقیق دارن با هم کار میکنن. ما عرضم به خدمت شما که تو حوز و هر سالم و در فضاهای مختلفم داره توسعه پیدا میکنه. ما موکبای اربعینمون به لطف سید الشهدا، از اون جهت که کشتی سید الشهدا هم اسرع از هم اوسه است، شما ببینید چه برکتی داشته این جریان مواکب اربعینی به فعالان اربعینی. ما توسعه پیدا کردیم به برکت سید الشهدا. از اربعین اومدیم رفتیم تو کرونا، از کرونا تو مواسات، از مواسات تو قصه حاج قاسم، از اونجا برو تو خونه سازی و تو جهاد و تو سیل و تو امثال هم. ما توسعه پیدا کردیم، از خدمات دهی تا حوزه رسانه، تا حوزه کودک، تا حوزه حل مسائل دیگه و فضاهای ما توسعه پیدا کردیم. تو اربعین توسعه پیدا کردیم. ما تو شهرامون شاید خیلی نمیتونستیم با مخاطب عام حرف بزنیم، اما اونجا هر کس بیاد در موکب ما قدمش روی چشم، توسعه پیدا کردیم. این توسعه رو مدیون این جریان اربعینی هستیم، مدیون موکب هستیم. تفاوت هم داره، این قالب رو همه دوستان درک میکنن. حاج حسین فرمودن ما از بعد از جنگ شاید مثلا هیئات مذهبی یواش یواش رشد کردن، بعد یواش یواش گروه های جهادی شکل گرفتن تو جاهای مختلف، بعد تو فضای راهیانور با کاروانبری و امثال هم آشنا شدیم. اما موکب یه چیز دیگه است. موکب مبناش خدمته. در هیئت ما دنبال اجرای مناسکیم، میخوایم مناسک رو اجرا بکنیم، میخوایم روضه سید الشهدا رو بپا کنیم. در موکب میخوایم خدمت کنیم، اما به نیت سید الشهدا این کار رو بکنیم. حتی در گروه های جهادی هم این گونه نیست. ما در کار جهادی میخوایم بریم یه رفع محرومیتی بکنیم، شاید نیتمون صرف الهی برای سید الشهدا در راه امام حسین امثالهم نباشه، بگیم آقا ما دلمون سوخته، میخوایم یه کاری انجام بدیم. فلزا این قالبه خودش داره کار میکنه. این موکبه انگار مثلا یه مجموعه ایه که چند بعدیه، مولتی مدیاه، فعلا هم که داره تو هر چی میبریمش جواب میده، تو هر قصه ای میره جواب میده، چون مبنا خدمته. چون اسمشو گذاشتی خدمت، دیگه مثلا نمیگی این چپیه، این راستیه، این ضد انقلاب، اون فلانه، این با حجاب، اون باید. میگی این ظاهر امام حسین، به من ربط نداره. یعنی ما اصلا انگار خودمونم تو موکب قرار میگیریم، مدل رفتاریمون متفاوته با اون رفتاری که تو قالب‌های دیگه قرار میگیره. تو پایگاه بسیج میریم یه جور دیگه ایم، تو هیئت میریم یه جور دیگه ایم، اما تو موکب که میایم مثلا یهو رفتار تغییر میکنه، چون ما خادمیم، مثلا دست خودمون نیست، ما اینا مهمونه کسی دیگه هم، ما میخوایم یه کاری انجام بدیم. تو این سیر تطوره ما تو دوران حاج حسین آقای یکتا فرمودن توی دوران بعد از جنگ کاروانهای راهیانور شکل گرفت، مردمی. من یادمه سال 74-75 بچه های مسجدمون پول نداشتیم بریم راهیانور، دونه دونه بچه ها میرفتن گدایی میکردن، یادمه نماز روزه استیجاری میگرفتن قرضی، بچه ها میخوندن که پولشو جمع کنین که باش اتوبوس بگیریم، مینیبوس بگیریم، بریم راهیانور. ناهماهنگ تا سال 80 تقریبا 79-80 که 80 یه مجموعه از حاکمیت فهمید که آقا این جریان، این کاروانای دونه دونه ای انگار داره تبدیل به یک جریان میشه و هیچ ساختار حاکمیتی هم متولی این نیست، ارشاد نیروهای مسلح غیره، خودشون هم دارن کار میکنن. اومد از بین همینا همینا جسنهای یکتا رو به عنوان دبیر ستاد اربعین برگزیدن و اون ستاد اربعین جمعی از بچهای مردمی همونایی که کاروانبر بودن اومدن نشستن اونجا به حاکمیت تفیض میکردن، راه کشیدن برای تلاییه و فکه و امثال هم، برق آوردن، آب آوردن، بهداشت و درمان رو هماهنگ کردن، برنامه‌ریزی‌های دقیقی که شاید مثلا تصور نبود نیروهای مردمی میتونن از پایین دست بیان این کارو بکنن. راهیانور شد اون راهیانوری که تا دهه 90 دیگه مثلا اوجش 1.5 میلیون نفر جمعیت میرفت. اما خب حالا بماند، بعد از اون سیستم، من سیستم رو به عنوان حاکمیت، دستگاهان، نهادها، غیر مردمی ها، خب اومد کار دست گرفت، از همین مردمی ها گرفتن، فضا رو تغییر دادن، کاملا حاکمیتی شد. آقا اتوبوس ها رو سپاه لطف میکنه، همه رو میده، همه میان و میرن، بعد محل اسکان هم میسازن. علی ظاهر داشت کار درست پیش میرفت و کار دست مثلا نهادهای انقلابی و سازمانی و سازمانهای انقلابی ما بود، اما یه ذره که رفتیم جلوتر دیدیم جریانهای مردمی دیگه نیستن، کاروانه از تو شهرش نمیاد، اون هیئت کاروان راه نمیندازه، اون کسی که نظم میکرد توی شرمچه بیاد ایستگاه صلواتی بزنه دیگه نمیزنه. بعد یهو خوردیم به یه دولتی که اصلا دولته گفت من پول راهیانور رو نمیدم، پول اعزام دانش آموزی نمیدم، پول غذا و اینا به من ربطی نداره، اصلا اینا خودشون باید برن. بعد یهو دیدیم یهو اوف کرد اون کار فرنگی ما که آقا در اوجش فرمایش کرد اون فناوری نرم ما در برابر دشمن، به خاطر اینکه خودمون ندونسته میخواستیم مثلا تقویتش کنیم، میخواستیم هماهنگش کنیم، فکر کردیم این باید با ما هماهنگ باشه، نادانسته بردیمش به سمت افول. نمیدونم این سالها راهیانور رفتید یا نه، واقعا کاروان ها وضعیتشون چجوریه، یادمان ها وضعیتشون چجوریه. من نمیدونم حالا این حرفا رو میگیم تبعاتش هم چیه، اما درد دل داریم با هم میکنیم. من چند سال پیش خدمت دبیر همین ستاد مرکزی رسیدم، گفتم آقا وضعیت خیلی خوب نیست، اجازه بده یه مدلی داریم بیاییم به این مدل حل کنیم. گفت چجوری؟ گفتم آقا بیا هر یادمان رو بده به سه تا موکب، به خدا نه پول میخواد نه آب میخواد، هیچی از تو نمیخواد، مجوز بده. بچه ها میان اسکا صلواتی میزنن، قضا میزنن، اسکان میزنن، خودشون هم کاروان میارن، فلان میارن، اینا مردمه. گفت ما که خودمون داریم میکنیم. گفتم خود نشده که دیگه، الان چهار تا یادمانو دادی به ارتش، چهار تاشو دادی به سپاه، پنج تاشو دادی به انتظامی، ده تاشو دادی فلان، بعد حاکمیتیش کردی بردیمش تو دولت، بعد دولت که پول نمیده، آموزش پرورش نمیده، راه نمیفته، این مردمی ها میتونن بکنن ها. گفتم اگه ما مردمی نیستیم. گفتم آقا مردمی همه که مردمن، اما مدل کار مردمی متفاوته. اینا بلدن از مردم چگونه امکانات و تبرعات رو بگیرن، با مردم یعنی خادمینشون چگونه به مردم خدمت بکنن، کل پروژه رو بلدن اینا. منتظر برنامه بودجه تو نمیمونن که آقا امسال بودجه تعطیل شد پس رایان تعطیله. آقا اگه یه سال بگم بودجه 40 تعطیله ما نمیریم؟ مثلا مگه بودجه ما میگیریم؟ اگه مثلا ما کسی به ما گفته بودجه میدم واسه 40، اصلا ما مگه خبر داریم بودجه 40 چقده؟ اون جریانی که فناوری نرم ما بود در برابر دشمن، که آقا گفت در برابر جنگ نرم این اعتکاف ها، این راهیان نور، این حضور مردم، ایناست اون چیزی که اتفاق افتاد. الان به تعطیلی کشیده شده، وضعیت خوبی نداره، وضعیت به سامانی نداره. خب این جریان 40 در اون سیری که ما بگیم سیر تطور مثلا جبهه سازی و مردمی سازی، ما بهش رسیدیم و این اتفاق افتاده و بچه‌ها با یه بلوغی حضور پیدا کردن. و این جریان اگر راهیان نور اولش هم مثلا مردمی نبود، بگیم این تو دل سپاه و ارتش و نیروهای مسلح بود، این که اصلا از اولش مردمی بود، ذاتش مردمیه، اصلا تو عراق مردمی شکل گرفت. تو عراق هیچ ستادی وجود نداره برای 40، هیچ وزارتخونه مسئول 40 نیست، خود مردم هم دارن کار میکنن. ما این جریان رو آوردیم داریم به یه جوری دیگه مدیریت میکنیم. من این یه جهت قصه است. یه جهت قصه دیگه این که آقا تو دنیا همه دنبال اینن که جریانهای مردمی و اجتماعی رو با سیستمهای حاکمیتیشون همراه بکنن، بگن آقا ما یه سری NGO داریم که این NGO ها حاضرن در راستای مثلا اهداف آمریکا به ما کمک بکنن. بعد هم مثلا میگن توی آلمان آقا هر نفر عضو 19 NGO مردم نهاده، دیگه اینا خیلی با حاکمیتشون همراهن، دارن همراهی میکنن، مردم دارن در راستای اون حاکمیت همراهی میکنن و اینو بهش میبالن و همه دنبال اینن که یه اتفاق بیفته. اما ما تو جمهوری اسلامی خودمون تو همین فضایی که قرار گرفتیم، 1000 خورده موکب داریم فقط که اینا در راستای اهداف نظام و انقلاب و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های دینی و مذهبیمون دارن شب روز کار میکنن، جون خودشون رو در میارن و تقویت، و این کاری که اینا میکنن تقویت نظامه، تقویت انقلابه، تقویت دینه، تقویت همون آرمانه. اما یه ستاد داریم، یه جریان مدیریتی بر این جریان حاکمه که سخت وایساده، اتفاقاً مانع میتراشه که تو نتونی کار بکنی. خیلی واقعا عجیبه، دوتاش عجیبه. تو دنیا چنین چیزی نداریم که مثلا بگیم ما واسه یه مراسم 40مون، یه مراسم 40مون 1000 تا NGO داریم، مثلا 1000 تا موکب مردمی داریم که اینا با پول خودشون، با توان خودشون، هیچی نمیخوانن نظاما، هیچی نمیخوان، میگن فقط اجازه بده ما کار بکنیم. بعد خود همون سیستم یه ستادی را میندازه، یه جوری عمل میکنه که جلوی این مقاومت میکنه، انگاری اپوزیسیونه، مثلا این از بیرون اومده، این الان مثلا داره چه اتفاق میفته. دوتاش نادره، نه اونش توی جای دنیا هست انقدر آدم بیاد با عده و عده. الان همه تون بپرسیم تعداد تریلیاتون رو جمع کنیم یه عددی میشه، تعداد لیوانا، تعداد آدما، تعداد پولی که دارید میذارید، این عدد رو هیچ کس نمیتونه هماهنگ بکنه. بعد این داره به ظرفیت آقا گفت، آقا به دولت روحانی گفت تقویت اربعین، تقویت این جریان و این اتفاقی که داره میفته اگه گسترش پیدا بکنه ضامن بقای کشوره. نبود در سیل پلدختر بنده لور هستم، جز اولین نفراتی هستم که رسیدم به پلدختر. تا 5-6 روز اول هیچ کس نبود، روز سوم همه مواکب بودن. 10,000 نفر در پلدختر سیل زده داشتیم اون منطقه شهر، حالا با معمولان و جاهای دیگه 17,000-18,000 نفر. 275,000 غذا میپختن مواکب که ما میرفتیم میگفتیم آه تو رو خدا بیا برید شما اصلا اینجا نمونید. هنوز حاکمیت نیومده بود، مثلا هنوز وزارت راه رو باز نکرده بود، هنوز وزارت مثلا نیرو نیومده بود آب و وصل بکنه، هنوز همه چی تعطیل بود. غذا 257,000 تا غذا میدادن روزانه، جوری بود که رد میشد میگفت مثلا به روستایی میگفت غذا میخورید؟ میگفت چیه؟ مثلا میگفت چی خورید؟ سبزی؟ میگفت نه برو حالا مثلا تا بعدی ببینم چی میاد، جوجه کبابی، چلو کبابی. انتخاب میکردن ملت. این ضامن بقای کشوره این جریان. بماند اونجا هم به اشاره حاج قاسم رفتیم، کسی نگفت که، حاج قاسم گفت همه بیان، همه موکبا بلند شدن اومدن. جالبه همون موقعی که حاج قاسم گفت بیاید همه اومدن، وزارت کشور یه هفته بعدش گفت که موکبا نباید اینجا بمونن، این مردم اگه زیاد غذای مفتی بخورن عادت میکنن به گدا پروری، همه باید برگردن. جالبه اون ور شما اینجوری میریم، این ورشو باید با دستور برگردیم. بعد من یادمه مثلا به زور به بعضی ها گفتم برید مثلا نباید اینجا بمونید. کجای دنیا داریم یه جریان اینجوری داشته باشی که تو کرونا اینجوریه، ماسک میزنه، الکل میزنه، غذا میده، بسته میده، فلان میده، بعد تو یه بارم تو سال جمعش نمی کنی، مجوزشو میخواد بگیره بدبخت بعد 3 ساعت دنبال تو بدوه، میخواد 2 تا تریلی رد بکنه از مرز، بعد 1,000 نفر رو ببینه زنگ بزنه آقا تو رو خدا میخوام تریلی رد، به خدا میخوام آب واسه سید الشهدا ببرم، هیچی دیگه نیست مثلا. نه 3 تا میتونی ببری، آقا نظر مردمه، اون سیستم جلوت میسته. رفقا برادرا اگر ما میخوایم این مسیر رو یه مسیر با افق بلندتری میبینیم، اگه اینو تهش رو واقعا تمدن اسلامی میبینیم، ظهور میبینیم، آقا یه ذره پایینتر بیا همین 20 سال دیگه فتح قدس میبینیم، این مسیر اون مسیره، باید ارج بذارن به این جمعیت. آقا هر موکبی چند تا خادم دارید؟ 50 تا 100 تا دیگه. کدوم سیستم در سیستم نظامی میتونه اینقدر گردان سازماندهی کنه؟ گردانهای مستقل سرپای خودش و خودکفا، آب داره، تانکر داره، آشپز داره، همه چی داره، فردا جنگ بشه همین به دردت میخوره، همین جریان به کارت میاد، همین جان برکفا. اما همین مقاومت جدی میشه از طرف یه سیستمی که به نام ستاد اربعین کشور. یک نفر یک کرسی مردمی نداری، یک کرسی، 1,000 موکبی، 1,000 تا 100 تا 100,000 نفریم. آقا صنف تاکسی دارا چیز داره، نمیدونم صنف بقالا، صنف آرایشگری زنونه، آقا همه اینا صنف دارن، نماینده دارن تو دولت، یه کسی رو دارن میره اونجا میشینه حرف میزنه. شما یه دونه آدم ندارید، یه دونه آدم که بگه آقا من نماینده مردمی هم. آقا هرچند کل ستاد باید مردمی باشه ها، تجربهش هم داشتیم، نباید بترسیم، تجربهش ستاد راهیان نور دهه 80 که حاج حسین آقا یکتا بوده، هممون با بسیجی بودیم اونجا بودیم، یکی مسئول آب بود، یکی مسئول راه بود، به وزارتخونه دستور میدادیم. اما الان به جایی رسیدیم یه کرسی نداریم، بعد طرف میشینه متصدیگرانه توی اتاق دربسته دستور میدن هر موکب 3 تا ماشین بیشتر نرود. آقا ما 10 تا ماشین داریم، آقا هر فلان اینجوری نشود، هر فلان اینجوری نشود. شما میدونی داری چه کار میکنی؟ تو همون خلاف حرف آغاز. خب اگه این موکبا نباشن کی میخواد بره اون اتفاق رقم بزنه؟ بعد کجای دنیا چنین اتفاقی افتاده؟ کجای دنیا اینجور آدم های محجوبی گیر میاری که پول میرن گدایی میکنن برای بابا ننهشون، تو عمرشون پول جمع نکردن اما برای موکب سید الشهدا میرن رو میزنن گدایی میکنن، حاضرن جنس بفروشن بیان برن کار بکنن، بعد تو هم جلوشو گرفتی میگی 3 تا تریلی، میگه باشه 4-3 تا، میگه آقا مجوزت فلانه، میگه چشم قربونت برم ما فقط بذار بریم. میگه آقا اینجوری، میگه چشم، هیچ حرفی هم بهت نمیزنه. بابا الان تاکسی دارا بنزینشو 2 لیتر پایین بالا بکن، ما میریزن تو خیابون. آقا لیست قیمتا رو ذره تغییر بده، میریزن تو خیابون. این چه صنفیه که اینقدر محجوبه که هر چی تو میزنی تو سرش میگه چشم، شما فقط اجازه بده من خدمتمو برم بکنم. به هر زوری شده میره، به هر ضرب و زوری. من ناامید نمی کنم آجا، من خودم موکب دارم، میخوام به یه راه حلی برسیم آجا. چشم، عرض میکنم من راه حل داریم. میخوام اتفاقا یه چیزی بگم، ما چون مسیر طولانیه، ما میخوام به یه جای بزرگتری بریم، ما میخوام توسعه پیدا کنیم، ما میخوام 5 سال دیگه اینجا 10,000 تا موکب باشیم، ما میخوایم از ایران به جای 6 میلیون نفر 10 میلیون نفر آدم بره، 20 میلیون نفر آدم بره. با این وضعیت نمیتونیم این اتفاق رقم بزنیم. اگر میخواد این اتفاق بیفته، ما باید بریم به سمت اینکه تو اون فضای حاکمیتی و مدیریتی، تو اون فضای عرضم به خدمت شما ستاد هماهنگی، ما دست کمش کرسی داشته باشیم. دست کمشه، هرچند من میگم این جریان میتواند خیلی بلندترش از ستاد اربعین اونورتر دولت به چرخونه. آقای رئیسی که میگه 4 میلیون خونه میسازن، میتونن اینا بسازن. آقا آجر مساله بده، این بچه ها میسازن. اینو گفت آقای قاسمی تو اون جلسه که خدمت آقای رئیسی بودن، خیلی از کارها رو میشه بچه ها حل بکنن. میدون باید بدی، میدون نمیدیم. خب ستاد که اونجوره، بعد کمیته هاشم که مثلا چند تا کمیته داره، بعد این کمیته ها رو ما تا حالا ندیدیم، بعد تو کمیته ها هم مثلا برنامه ریزی میشه، بعد این برنامه ریزیه. حاجا شما که میگید قطعا اینجوریه، وقتی تو میخوایی بری عملیات بری، یه ستاد داری یه صف داری، این ستاد و صف باید هماهنگ باشه، اون باید بگه این کارو بکن، منم باید بگم باشه این کارو میکنم. اولین چیز اینه که اصلا ما منقطعیم، این ستاد و صف به هم نمیخونه. آقا ما کمیته داریم به نام کمیته فرهنگی در ستاد اربعین، کدوم یکی از شما بزرگوارا تا حالا دستور یا پولی از این کمیته فرهنگی گرفتید مثلا، یا امکانی؟ کی گرفته؟ اصلا کی میدونه بودجه مثلا کمیته فرهنگی کجا خرج میشه؟ چه اتفاقی باش میفته؟ کی به کی میدن؟ اصلا بودجه داره یا نداره؟ کسی نمیدونه. آقا ما هممون ذیل عتبات عالیاتیم، چند بار تا حالا ما رو جمع کردن؟ کجا جمع کردن؟ کی گفتن؟ کی گفتن آقا دردت چیه، درمونت چیه؟ اینا درسته آقا تلخه، اما تلخه ما تو دلمون اینا رو داریم، ولی نمیگیم، چون میگیم آقا مثلا فهم میکنیم مثلا اون دولت قبلی بوده. نه اتفاقا رفقای خودمونن، برادرای حزب اللهی و بسیجی و سردار و روحانی و سید و، اما تو پوزیشن دولتی که قرار میگیرن کاملا رفتارشون متفاوت میشه. بعد بدتر از اون اینه که بعضی از اینا، بعضی از این جریان حاکمیتی خودشون میرن یه تشکیلات مردمی هم راه میندازن، مثلا طرف رئیس کمیته فلانه، بعد خودش هم میره یه مؤسسه را میندازه، مؤسسه فلان، یا یه مثلا شهردار فلان شهره یه خیریه هم را میندازه که با خیریه به محرومی کمک کنه. بابا تو شهرداری، خب از اون شهرداریت کمک کن اون اتفاق بیفته. حالت اینه، ما 3 بخشیم، یه بخش حاکمیت، دستگاه‌های حاکمیتی، نهادهای انقلابی و امثالهم، یه بخش مجموعه مردمی و حلقات میانی، یه بخش مردمن. بخش حاکمیتی باید سیاست‌گذاری کلان رو بکنه، رفع مانع بکنه، پشتیبانی بکنه. بخش حلقات میانی باید برنامه ریزی بکنه، هدایت بکنه، حتی ما هم نباید اجرا بکنیم، باید برنامه ریزی کنه، هدایت بکنه، مردم بیان اجرا بکنن. یعنی تو موکب شما بگی من یه کارهایی انجام دادم که یه سری از مردم بیان اینجا کار بکنن، خودشون کنش انجام بده. آقا فرمایش کرد، گفت گام دوم تهش اینه، حرکت عمومی آحاد مردم با محوریت جوانان به سمت قله ها. حرکت عمومی آحاد کی داره انجام میده؟ بعدن سوال کردن این چگونه اتفاق میفته. آقا فرمایش کرد برنامه ریزی، هدایت و راهبری مردم با، نه با حاکمیت، نه با دستگاه حاکمیتی، نه کار من رهبری است، کار حلقات میانی است، افرادی از جنس ملت که اینا بلدن برنامه ریزی بکنن. این عین عبارات آقاست. خب اما اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته. ما شما تو مجلس مثلا کمیسیون مثلا فرهنگی مجلس دارین، یه نفر بیاد بگه آقا چند ریال، چقدر عدد برای اربعین داریم؟ اربعین آقا تو رو خدا تمام جشنواره فجر و جشنواره فلان و نمایشگاه کتاب و همه رو بذار کنار، انصافا کار فرهنگی موثرتر از زیارت داریم؟ از زیارت سید الشهدا. اولا آدم طرف با پول خودش میاد، با امکان خودش میاد، با نیت تقرب میاد، با نیت تحول میاد، میره اونجا در محضر انسان کامل، وقتی برمیگرده جامعه رو متحول میکنه. چقدر در سال پولمونو میدیم به سازمان تبلیغات و اوقاف و ارشاد و فلان و بمان و که برنامه ریزی کنن که کار فرنگی من که میکنن، چقدر اثر داره؟ به اندازه زیارت سید الشهدا اثر داره؟ نداره به والله قسم. بعد هزار مانع میذاریم که این اتفاق نیفته. بعد شما اینو ببینید، ما الان امسال میخوایم برنامه‌ریزی کنیم برای 6 میلیون نفر. عراقی‌ها که میگن ایران 9 میلیون میاد، حالا اینجا میگن 6 میلیون. میخوایم برای 9 میلیون برنامه‌ریزی کنیم. اجرا دست شماست، ستادم یه جریان یه برنامه‌ریزی میکنه، هیچ هماهنگی هم نداریم. اما ما برای 100 هزار نفر که میخوان برن حج در سال، که 3-4 سال هم تعطیل بوده، یه سازمان عریضه طویل داریم برای حج زیارت، که یه بودجه هم داره، برید ردیف بودجهشو بخونید، که تو همه استان هم آدم داره، کارمند داره، که 100 هزار نفر رو بره مکه. ما فقط 100 هزار نفر خادمای اربعین موکبا مونن. خب این عدم توجه، این عدم اهتمام به این جریان اربعین رو میرسون، عدم اهتمام جدی. بله ستاد اربعین کشور داریم، دارن لطف هم میکنن، توی دولت هم اتفاقات خوبی رو رقم زدن، اما کافی نیست. به قول آقای سعید، آقای قاسمی، ما هم نباید به این راضی بشیم. ما اگر میخوایم سال 6 میلیون نفر رو ببریم، چرا ستادمون انقدر در هم چرا ما باید بلند شیم بیام یه گوشه مسجد جمعکران به زور با کولر گرم آقای رحیم آفروش بره کلی قرض و قوله بکنه؟ چند روز قبلا ببینیمش قش و ضعف کرده که آقا منم پول این مراسم از کجا بیارم؟ بعدم جمع بشیم اصلا ببینم هماهنگ بشیم یا هماهنگ نشیم. سه روز دور هم دیگه، مجری شماهایید، اجرا با شماست، شما میخواید زحمتو بکشید تو کف میدون. من تمام وقتم، ما حقیقتا با این جریان طرفیم، جریانی که خود رو خود مردم پنداره. ما پیشنهادمون اینه و این اتفاقی که رقم خورده، آقای رئیسی به عنوان بداخل سکاندار این دولت که اتفاقا روی کرده مردمی داره و مردم محوری هست، خب اجازه دادن اون جلسه شکل گرفت، به نمایندگی از شما بنده و دوستان و آقای حسین، آقای یکتا و بقیه دوستان شرکت کردن، پذیرفتن که باید ستاد مردمی اربعین شکل بگیره، ولی قطعا در برابر دستگاه و نهادها اتفاقا مقاومت خواهد شد، چون نهادها که نمیرن کار سیاست گذاری شروع بکنن. خیلی هاشون خودشون اومدن موکب زدن، موکب فلان، موکب فلان، موکب فلان، بعدم اونا راحت میرن و میان. ما تمنا دارم از دوستان لطف بکنن، به استاناشون برمیگردن، وقتم تنگه میدونم، برای سال آیندهمون بشینیم یواش یواش بریم جلو. به دبیران مجامع جبهه فرهنگی رجوع بکنید، به دبیران اربعین رجوع بکنید، به دبیران مشهد رجوع بکنید. اول ما از پایین دور هم جمع بشیم. اگر این جمع، اگر این خانواده چند هزار نفری خودش بشینه از پایین اون تشکل‌هاشو شک بده استانی، بعد ملیشو شک بده، بعد بیایم کمیته هامون رو شک بدیم، به خدا برای اتوبوس میشه برنامه‌ریزی کرد، برای قطار میشه برنامه‌ریزی کرد. دیروز گفتن آقای پناهیان، گفتن اگر همین الان قطار رو از مثلا تهران به کربلا رو بدن به مردمیا، بعید بچه‌ها نتونن برن جمعش بکنن، عددشو، پولشو، فلانشو، کارشو، فروششو، سازماندهیشو، بقیه مسائلشو. ما تمنامون اینه رفقا، به این قصه، به این علمی که بلند شده، این جامعه فعالان اربعین که متعلق به خود شماست، یه اهتمامی داشته باشن، از استانها دور هم جمع بشیم تا برسه به این فضای ملیه، بعد بریم تو سازماندهیه. انشالله تا سال آینده بتونیم یه سازماندهی جدیتر و قویتر و منسجمتری داشته باشیم که بتونیم در اون فضا قرار بگیریم. این هم از منویات آقاست. آقا فرمایش کردن در جلسه اول به دولت، فرمودن تحول و تغییر ساختار، تغییر ساختار انقلابی نهادهای فرهنگی به نفع مردم جز واجباته. خب این باید اتفاق بیفته. ما هم در تمنامون اینه، ستاد اربعین کشور باید تغییر روی کرد بده، تغییر ساختار پیدا بکنه تو برنامه ریزیش به نفع جریان مردمی، که انشالله ما بتونیم خیلی روانتر و منسجمتر و قویتر عمل بکنیم. اگر بیادبی شد محضر دوستان، اگر تلخ بود، ما رو به شیرینی خودتون و به بزرگواری خودتون ببخشید. شادی روح امام شهدا، صلوات ند بفرمایید.